ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژ هایش را متوقف کرده است. علی اکبر صالحی با وزیر انرژی آمریکا در ژنو گفتگو میکند. و برنامه جهانی غذا با بدترین چالش خود از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش‌ها بر سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR5 به منظور غنی‌سازی سریع‌تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این اقدام ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره موضوعات فنی مذاکرات جاری با گروه 5 علاوه 1 در رأس هیئتی راهی ژنو در سوئیس می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفته است که آقای صالحی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و درباره مسائل فنی مذاکرات گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با همتای سوئیسی خود نیز دیدار می‌کند. قرار است علی اکبر صالحی صبح امروز دوم اسفند راهی ژنو شود. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید با شرکت بوئینگ یک قرارداد جدید به امضا رسیده و دو قرارداد دیگر نیز تمدید شده است. فرهاد پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که این قراردادها تا اواسط تیر ماه سال 1394 اعتبار دارند و شرکت بوئینگ تا کنون موتور 7 هواپیما را تعمیر کرده. به گفته آقای پرورش در حال حاضر تعداد دیگری از موتورهای هواپیماهای ایران نیز در یک کشور دیگر در حال تعمیر است. این قراردادها بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت آمریکایی بوئینگ پس از اجرایی شدن توافقنامه موقت ژنو امضا شده است. مدیر برنامه جهانی غذا میگوید این شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد با بدترین چالش خود از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است و باید در آن واحد 5 بحران انسانی بزرگ را سازماندهی کند. ارسارین کازین در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس بحران‌های انسانی در سوریه، عراق، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و همچنین شیوع بیماری همگیر ابولا در غرب آفریقا را 5 پروژه بزرگی معرفی کرده که نیازمند همکاری عظیم برنامه جهانی غذا و دیگر نهادهای حقوق بشری است. خانم کازین همچنین گفته است که علاوه بر این پروژه ها، این نهاد وابسته به سازمان ملل خود را آماده می کند تا به چندین کشور دیگر که دچار بحران های سیاسی شدند نیز کمک غذایی کند. کشورهای یمن، نیجریه، اوکراین و لیبی کشورهایی هستند که قرار است به آنها کمک های غذایی ارسال شود. و خانواده سربازان آمریکایی کشته یا زخمی شده در جریان بمبگذاری سال 1983 در بیروت از مصادره 1,600,000,000 دلار اموال بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ ناکام ماندند. به گزارش رویترز، قاضی این پرونده روز جمعه اعلام کرده که مصادره این اموال خارج از حوزه قضایی اوست. اموالی که خارج از خاک آمریکا هستند و به طور مستقیم ارتباطی با این کشور ندارند، خارج از حوزه قضایی این کشور قرار می‌گیرند. در سال 2007 خانواده این سربازان موفق شدند پرونده مصادره 2,065,000,000 دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران را برنده شوند و از آن زمان در پی یافتن دارایی‌های ایران در کشورهای مختلفند. اما در آمریکا مقام‌های نظامی اعلام کردند که با همکاری همتایان عراقی خود طرح حمله برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را آماده کردند. به گفته این مقام‌ها، در سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا حمله به موصل ممکن است تا کمتر از 3 ماه دیگر و در فصل بهار آغاز شود. آنطور که نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد، اعلام این خبر از سوی فرماندهان نظامی آمریکا با انتقاد یکی از سناتورهای جنگ دیده آمریکا روبرو شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
یک سال پس از اشغال ناگهانی دومین شهر بزرگ عراق توسط گروه حکومت اسلامی، فرماندهان نظامی آمریکا میگویند که طرح حمله برای بازپسگیری آن آماده شده و به زودی به اجرا گذاشته می شود. به گفته مقام‌های رسمی سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه در دایره عملیات آن قرار دارد، طرح بازپسگیری موصل با همکاری نظامیان ارشد عراقی تدوین شده و قرار است در ماه آوریل و یا ماه می آینده و به عبارتی در اواخر فروردین و یا اردیبهشت ماه حمله‌های نظامی علیه اشغالگران حکومت اسلامی در موصل آغاز شود. آمریکا آموزش رزمندگان عراق را بر عهده دارد و به گفته فرماندهان نظامی لشکری متشکل از حدود 20,000 تا 25,000 سرباز عراقی و تعداد نامعلومی از آنچه که از آنها با عنوان رزمندگان وابسته یاد شده در حمله به موصل شرکت خواهند کرد. علاوه بر این، 3 تیپ از پیشمرگه‌های کرد از سمت شمال موصل جبهه جنگی را خواهند گشود. به گفته نظامیان آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، یگانهای آزادسازی موصل از افراد پلیس، اعضای قبیله ها و 1 تیپ از نیروهای ضد تروریسم عراقی تشکیل شدند. 3 تیپ کوچکتر ذخیره هم در این عملیات شرکت خواهند داشت. رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب دادند میگویند که نظامیان آمریکایی توصیه کردند که عملیات آزادسازی موصل در بهار و پیش از ماه رمضان و فرارسیدن تابستان صورت گیرد و به این منظور محاصره موصل و منزوی کردن ستیزجویان حکومت اسلامی در این شهر از همینک شروع شده است. یگانهای وابسته به سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا تجهیزات، لوجستیک، پشتیبانی هوایی، نظارت و مراقبت، شناسایی و اکتشاف و نیازهای اطلاعاتی رزمندگان عراقی را تامین خواهند کرد. در این میان انتشار این خبر با جزئیات عملیاتی آن با انتقادهایی در واشنگتن روبرو شده است. سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس تام کاتن در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز با انتقاد از گفته‌های فرماندهان نظامی آمریکا اظهار داشت بسیار گیج کننده است که چرا دولت طرح‌های بالقوه نظامی برای بازپسگیری موصل را پیشاپیش برملا می‌کنند. سناتور کاتن که از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به شمار می‌رود می‌گوید اگر یک سرباز عادی در عراق این گونه اطلاعات را نادانسته فاش کند ممکن است به دادگاه نظامی کشیده شود، ولی امروزه این امر در آمریکا به عنوان بخشی از سیاست کاری دولت در آمده که عملیات جنگی را پیش از آغاز فاش می‌کنند، امری که موجب افزایش خطرها خواهد شد. به هر حال به گفته فرماندهان نظامی آمریکا عملیات آمادگی تا پیش از آغاز حمله ادامه خواهد داشت. این فرماندهان میگویند که حدود 2,000 افراد مسلح گروه حکومت اسلامی در موصل مستقرند.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشم‌انداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو می‌تونه حل پس بکنه، نه تحریم‌های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم‌های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایز ارتدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
بخش خبری رو با یک گفتگو ادامه میدیم. به دنبال اعتراض تعدادی از دانشجویان ایرانی دانشگاه ماساچوست، این دانشگاه اعلام کرد تصمیم قبلی خود در مورد عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی از رشته‌های مهندسی را تغییر داده است. تعدادی از دانشجویان ایرانی با برگزاری کمپینی در شبکه‌های اجتماعی و کمک گرفتن از استادان دانشگاه موفق شدند توجه مسئولان دانشگاه و مقام‌های دولتی آمریکا را به این مسئله جلب کرده و این محدودیت‌ها را رفع کنند. فرین آسمی با نریمان مصطفوی دانشجوی دکترا در دانشگاه ماساچوست و یکی از برگزارکنندگان این کمپین گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده تصمیم دانشگاه ماساچوست برای نپذیرفتن دانشجویان ایرانی در برخی از رشته‌ها به چه دلیل اتخاذ شده بود. میشنویم پاسخ نریمان مصطفی از ماساچوست.
مشخص نشد برای خود ما هم که از کجا میخوره ماجرا. اولش که دانشگاه ادعاهایی کرد که صحت خود اونا مورد تردید هست برای ما. این که گفته شد که دانشجوی ایرانی به ایران رفت، موقع برگشتن دچار مشکل شد، که اینطور که حالا دوستان اون خانم میگن، من خودم خیلی آشنایی با اون خانم نداشتم، ولی دوستانش میگن که حتی این خانم تا نیویورک هم اومده بود و به ایران برگردونده شد. حالا اینکه اصلا دلیل این کار چی بود و دلیل این به اصطلاح سیاستی که بعدش اعلام شد، که خب خیلی طبیعی هم بود که نمیتونست مورد قبول حتی جامعه دانشگاه آمریکا و دانشجوها و اساتید و حتی رسانه‌ها قرار بگیره، دلیلش مشخص نشد برای خود ما هم که اصلا چه دلیلی داشت یه دانشگاهی به هر حال با پشتوانه یومس هم هرست بیاد همچین بازی با آبروی خودش بکنه و همچین کاری بکنه، که خیلی سریع هم مجبورش پس بگیره با توجه به اینکه خود دانشگاه هم اعلام کرده بود که همچین سیاستی با آرمان‌ها و ارزش‌های خود دانشگاه در تضاد کامل.
آقای مصطفی، شما و دوستانتون در دانشگاه ماساچوست یک کمپینی راه انداختیم و خب تلاش کردید برای اینکه دانشگاه از حرف خودش عقب نشینی بکنه. از فعالیتاتون در این زمینه بگید، با چه کسایی صحبت کردین و چه اقداماتی انجام دادید؟
ما تا جایی که تونستیم از همه کمک خواستیم، هم از خبرنگارا، هم از جامعه اساتید و نهادهای صنفی موجود در خود دانشگاه، و تا جایی که تونستیم فشار رسانه‌ای رو زیاد کردیم و صفحه های فیسبوک راه اندازی شد علیه این ماجرا، هشتگی درست شد برای توییتر و اساتید دانشگاه خیلی 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 زیاد حمایت کردن. یعنی یه جوری که حتی برای خود ما باور نکردنی بود که چطور یه سری آدمی که هیچ کدومشون هم ایرانی نیستن اینقدر پافشار روی همچین مسئله میان مقاومت میکنن.
در بیانیه که دانشگاه ماساچوست داد گفتش که سختگیری ها رو کمتر میکنه برای دانشجویان ایرانی. این به چه معنیه؟ یعنی ممکنه که همچنان سختگیری وجود داشته باشه ولی کمتر، یا چه منظوری داشتن از این حرف؟
توی جلسه مجلس سنای اساتید که دیروز برگزار شد، اونطوری که رئیس دانشگاه اعلام کرد، این سیاست کامل معلق شده تا وقتی که سیاست جدیدی جایگزین بشه. چون من فکر نمی‌کنم که حتی اون بیانیه هم دیگه الان محلی از اعلام داشته باشه، چون که دیروز تو جلسه سنای دانشگاه رئیس دانشگاه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کسانی که همچین تصمیمی داشته باشن با شدت که حتی برای خود من غیر قابل باور بود مورد مؤاخذه اساتید و نهادهای دیگه دانشگاه قرار گرفتن. رئیس دانشگاه همونجا ضمن عذرخواهی از جامعه ایرانی و ضمن عذرخواهی از جامعه دانشگاهی اعلام کرد که نه، همچین سیاستی از اول هم اشتباه بود و که به صورت کامل فعلا مورد تعلیق قرار میگیره.
آقای مصطفی، شما به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه ماساچوست، حضور دانشجویان ایرانی رو در آمریکا چطور ارزیابی میکنید؟ خب همونطور که میدونید خیلی از دانشجوهای ایرانی که الان در آمریکا در حال تحصیل هستند، با وجود استعداد و صلاحیتی که دارن، در ایران به دلایل امنیتی، به دلیل ستاره دار شدن یا فعالیت‌های سیاسی که داشتن، موفق نشدن تو ایران درس بخونن و از ایران خارج شدن. فکر می‌کنید که حالا این محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که وجود داره چه تأثیری می‌ذاره روی حق تحصیلشون، چه تأثیری در آینده‌شون می‌ذاره؟
خب تلخه بالاخره. مثلا این اتفاقی که برام افتاد واقعا آرامش ما رو به هم زد. به عنوان یک ایرانی با آدم خب فشار زیادی وارد میشه. به هر حال ما متاسفانه کشوری هستیم که توی دفاع از منافع ایرانی‌ها خیلی ضعیفه و حتی اگه سفارت داشته باشه توی کشوری، حالا ما می‌بینیم که ایران اصلا توی آمریکا سفارت هم نداره و دانشجو عملا تنها نهادی که اینا رو میتونه محافظت بکنه دانشگاه هست. و وقتی که دانشگاه هم چه اقدامایی میکنن، فشار روانی خیلی سنگینی روی دانشجو وارد میشه. به هر حال ما اگه مشکلی چیزی برای دانشجوی اینترنشنال پیش بیاد، واقعا مرجعی رو به جز دانشگاه نداره. دانشگاه توی آمریکا گهگاهی ممکنه که مثلا همچین همین موردی که پیش اومد تحت تاثیر سیاست قرار بگیره، ولی در مجموع تحت کنترل و نفوذ سیاست‌مدارا نیست و همین دلیل هم می‌بینیم که حتی وقتی همچه اتفاقی میفته، دانشگاه میتونه از خودش دفاع بکنه و طی مدت کمتر از یک هفته دوباره این تذکر رو بده که دانشگاه میدان بازی سیاسیون نیستش و نباید هم بشه. معلق شدن این سیاست هم درس داره برای ما. توی ایران ما خیلی از این اتفاقات افتاده و ما همیشه ساکت از کنارش گذشتیم، یا حتی اگه صدایی کردیم به نتیجه نرسیدیم. کسایی هم که سر صدا کردن سرکوب شدن، زندان رفتن، هزار تا مشکل براش اومده. اینجا ما صدامونو بلند کردیم علیه این مسئله. نه تنها اتفاقی برامون نیفتاد، رئیس دانشگاه عذرخواهی کرد، دولت آمریکا حتی از ما حمایت کرد و به نتیجه رسید.
نریمان مصطفی بود، یکی از دانشجویان ایرانی مقطع دکترا در دانشگاه ماساچوست آمریکا، که به پرسش‌های همکارم فرین آسمی پاسخ می‌داد. این دانشجویان موفق شدن دانشگاه ماساچوست رو وادار کنن تا محدودیت پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته‌ها رو بردارن. اگر نقد و نظری دارید در مورد خبرها و برنامه‌های ما 20 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.